بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 334، سطر هفتم، فصل فی تفسیر الاراده و الکراهه. فصل هفتم و درباره اراده و کراهت بحث میکنه. بحث مهمی هم هست. در ابتدای فصل مرحوم صدر سه تا مقدمه ذکر میکنه. بعد از ذکر سه تا مقدمه وارد بحث میشه. در ابتدای بحث بیان میکنه که همه موجودها اراده دارند، حتی اجسام. منتها اراده شدت و ضعف داره. برای موجودات عالی اراده قوی است، برای موجودات نازل اراده پایینه و برای موجودات متوسط اراده متوسطه. بعد از اینکه این مطلب بیان میشه، باز وارد بحث میشه و در بحث جدید این چنین میگه. میگه اراده رو نمیشه تعریف کرد. اراده جزئی رو میتوان وجدان کرد، ولی تعریف مال جزئیات نیست، تعریف مال کلیاته. اراده کلی رو باید تعریف کنیم و اراده کلی قابل تعریف نیست. جزئی قابل وجدان هست، کلی قابل تعریف نیست. به این جهت علما در تفسیر اراده اختلاف کردند. از اینجا در واقع وارد بحث در اراده میشه. سه تا مقدمه اول میاره، بعد میگه اذا تقرر هذا فنقول. آدم فکر میکنه وارد ذیل مقدمه شد، در حالی که در واقع اینم مقدمه چهارمه. بعد میرسه اذا تمهدت هذه الاصول والمقدمات فنقول. آدم فکر میکنه اینجا دیگه داره وارد بحث میشه، در حالی که اینجا وارد بحث میشه، اینجا مقدمه پنجمه. پس که انه او پنج تا مقدمه ذکر میکنه، بعدن وارد بحث میشه و ما هم به ترتیب ایشون وارد میشیم. وقتی دیگه وارد بحث میشه، چون در مقدمه پنجم بیان کرده که تعریف اراده سخته یا غیر ممکنه، نتیجه گرفته که علما در تفسیر اراده اختلاف دارن، به خاطر اینکه راحت نمیشه تعریفش کرد یا اصلا نمیشه تعریفش کرد. حالا اصلا نمیتونیم بگیم اصلا نمیشه تعریف کرد، تعریفش مشکله، بله خود ایشون هم تعریف میکنه، بقیه هم تعریف کردن. اون تا اختلاف در تعریف هست. قول اشاعره رو نقل میکنه، قول معتزله رو نقل میکنه، بعد آخر سرم خودش حرف میزنه دیگه. بس از همینجا که تفسیر اراده است بحث تقریبا شروع میشه، بقیهش مقدم است. خب این یک چارچوبی بود برای این فصل که من عرض کردم که ایشون در این فصل چی میخواد بگه، چی کار میخواد بکنه. بحثش در تفسیر اراده و کراهته، اما مقدماتی ذکر میکنه تا وارد تفسیر بشه. به نظر میرسه سه مقدمه ذکر میکنه، ولی در واقع نگاه میکنه میبینی پنج تا مقدمه ذکر کرده. مقدمه اول، مقدمه اول این که یک ماهیت رو، یا به قول مرحوم علامه طباطبایی یک مفهوم رو، نه ماهیت، یک مفهوم رو میتوانیم با وجودهای متعدد موجود ببینیم. یک مفهوم ممکنه وجودهای متعدد داشته باشه، یعنی تو ذهن یه مفهومه، وقتی میاد خارج ممکنه به انهای مختلف موجود بشه. مثلا علم، علم رو حالا بعضی ممکنه ماهیت حساب کنند، و چون صدرام علم از سنخ وجود میدونه، علم رو دیگه نمیشه گفت ماهیت. باید اون چرا که ما از علم دریافت میکنیم بگیم مفهوم، نگیم ماهیت. چون اگر علم از سنخ وجود نبود، در خارج هم ماهیت بود، در ذهن ما که میامد ماهیت بود. حالا که از سنخ وجوده، در خارج وجوده، در ذهن ما میاد مفهومه، دیگه ماهیت نیست. حالا مرحوم علامه طباطبایی میگه که صدرا از مثل علم تعبیر به ماهیت کرده، ولی سزاوار بود تعبیر به مفهوم بکنه. اون حالا خیلی مهم نیست، مهم اینه که حالا این ماهیت واحده که اسمش علم است یا مفهوم واحد که اسمش علم است چند جور وجود داره در حیوانات و در انسان. به ما و به حیوانون یک کیفیت نفسانیه، کیفیت نفسانی است که با وجدان معلوم میشه. یعنی ما بهش علم وجدانی داریم، احتیاج به تعریفم نداریم. کلیه اراده رو نمیگیم، اراده‌ای که برای خودمون هست که کیف نفسانیه. گاهی هم یه وجود جوهری داره، وجود جوهری وابسته به ماده. علم جوهر است، وجود جوهری وابسته به ماده داره و اون علم نفس به خودشه. علم نفس به خودش میشه یه نوع وجود. چون علم نفس به نفس این نفسه و نفس جوهره، پس اون علم میشه جوهر. علم نفس و نفس این نفس دیگه. اینطور نیست که ما یه صورت علمی از نفسمون داشته باشیم، خود نفسمون علم به خودشه. خود نفس یه جوهره، وجود جوهری داره، وابسته به ماده هم هست، یعنی وابسته به بدنه. علم ما که این نفس ماست همینطور میشه، میشه یه وجود جوهری وابسته به ماده. این شد دو نوع وجود. یکی وجود عرضی بود کیف نفسانی، یکی هم وجود جوهری وابسته به ماده بود. سوم، علم وجود جوهری مجرده، جوهری مجرد نه جوهری وابسته به ماده. مثل علم عقول به خودشون، علم عقول به خودشون جوهریه چون این خودشونه، عقول هم جوهرند، وابسته به ماده نیستند، پس علم اونها وابسته به ماده نیست. این شد سه قسم. قسم چهارم علم واجب به خودشه. علم واجب به واجب وجوده و نه جوهره نه عرضه، بلکه وجود واجبه، مثل خود وجود خود خدا. وجود خود خدا وجود واجبیست، نه جوهر نه عرض، علمش هم به خودش هم چنینه. پس توجه کردید یک مفهوم که عبارت از علمه چند جور وجود پیدا کرد. یه وجود عرضی، یه وجود جوهری و وابسته به ماده، یه وجود جوهری بدون وابستگی به ماده که همه وجودهای امکانی هست، یه وجود واجبی هم اضافه کنی، مجموعاً چهار نوع وجود برای علم درست کردی. پس یک چی؟ حالا یک ماهیت به قول صدرا یا یک مفهوم به قول مرحوم علامه طباطبایی میتواند چندین نحو وجود داشته باشه. چهارمی وجود علم واجب به ذاتش که میشه واجب، این ذاتشه و میشه واجب. حالا من مقدمات رو دونه دونه بخونم. صفحه 334، سطر 7، فصل، یعنی فصل 7 فی تفسیر الارادت و الکلام. قد اشرنا در موازی من کتابنا که قد یکون لماهیت واحد انها اون من الکون و اطوار اون من الوصول، نحوه هایی از وجود و طورهایی از وصول دارد که المثال زنیم تام شد. این مقدمه اول بود که از این مقدمه استفاده خواهیم کرد انشاءالله. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که امور متعدده یا ماهیات متعدده ممکنه به یک وجود موجود باشند. مثلا جوهریت یه امر ماهیت هم هست، اونتا ماهیت بسیط هست. جسمیت اینم یه امر دیگه است، اینم ماهیته، ماهیت مرکب است، مرکب مندن ماده دو وصولت خارجن و مرکب مندن جنس و الفصل ذهنن. بعد میام جسم نامی، حیوان، انسان، این پنجتاش ماهیت هست. در وجود ما هر پنجتا به یه وجود موجودند. پس ممکن است یک ماهیت، ممکن است چند ماهیت، ممکن است چند ماهیت همگی در یه جا جمع بشن و به یه وجود موجود بشن. حالا اینا که من گفتم فقط جنس ها بود، جوهر و جسم و جسم نامی و حیوان، اینا همه جنس بودن. انسان هم که نو بود، فصول هم اضافه کنید، فصل انسان ناطقه، فصل حیوان حساس و متحرک بالدراره است، فصل نبات نامیه، فصل جسم قابل عباد ثلاثه است، جوهر هم که فصل نداره. اینا فصلش هم اضافه کنید، جنس ها هم اضافه کنید، ببینید چند تا ماهیت میشه. این همه ماهیت متعدد همه به یک وجود موجودند. پس میشود ماهیت متعددی هم همه به وجود واحد موجود باشند. بعد ایشون مثال، من مثال به انسان زدم، ایشون مثال به نفس انسان میزنه. مثال به نفس انسان میفهمد نه تنها این نفس وجود این ماهیات هست که گفتیم، وجود قوا و آلات هم هست، چون نفس بالاخره آلات در اختیارشند، قوا در اختیارشند. پس نفس هم وجود این ماهیاته، هم وجود قوا و آلاته. همه ماهیات، قوا، آلات همه به وجود واحد که وجود نفس موجودند. مثال من زدم، مثال میشون زد، مثالشون خود وسیع تره. اولا خود اول مثال همین مثال اول من و ایشون داره تو کلماتش، بعد مثال به نفس میزنه. این مثال به نفس هم به اون مثال فرق نمی کنه، جز این که خود وسیع تر از مثال اول. اینم مقدمه دوفا.
این فرمایش با این که میگه وجود یه ماهیت بیشتر نداره منافع نداره؟
چی؟
یه وجود یه ماهیت بیشتر نداره؟
بله، ماهیت اخیرش چیه؟ ماهیت اخیر ما انسانیت ماست، ولی تو انسانیت چند تا ماهیت گنجونده شده، همه به همین وجود واحد انسانیت موجوده. ولی در واقع وجود ماهیت، ماهیت ما ماهیت واحد است، بل اجمال اون ماهیت های دیگه هست، بل اجمال اونا، بل اجمال اوناست، اونا به تفصیل در ما نیستن، بل اجمال در ما هستن. ولی بالاخره وجود ما وجود انسانیت ماست، ولی این انسانیت ما جامع این ماهیات است، پس وجود ما وجود این ماهیات است. منتها ماهیت ها در ما وجود اجمالی دارن، وجود متباین ندارن، وجود جمعی و اجمالی دارن. پس ابی نداره که در اینی که ما یک وجود داریم و یک ماهیت داریم، در این حال ماهیت های متعدد داشته باشیم، چون همون ماهیت واحد ما اگر بخواد تحلیل بشه، تحلیل میشه ماهیت متعدد، و اون وجودی که تعلق گرفته به ماهیت واحد در واقع تعلق میگیره به ماهیت متعدد. پس منافاتی نیست بین این که بگیم ماهیت متعدد داریم یا اینکه بگیم هر وجود یک ماهیت داره. بله، هر وجود یک ماهیت داره، منتها اون یک ماهیت رو ببینید ماهیت بسیطه یا ماهیت بسیط نیست. اگر بسیط، خب همون یه ماهیت میمونه، اما اگه بسیط نیست، به تعداد ماهیت هایی که درش مندرجن منحل میشه. و انهو ارشد مقدمه دومه، انهو قد یکون الامور المتغایرت فی المفهوم و المعنا، اموری که در مفهوم و معنا متغایرن در وجود متغایر نیستن، وجود واحد دارن، معناشون متعدده، مفهومشون متعدده، اما وجودشون واحده. قد یکون الاموری که متقاعده در مفهوم و معنی هستن، اینها موجودتون به وجود واحد، متشخصتون به تشخص واحد، مثل معانی ذاتیه. البته معانی ذاتیه رو داریم، معانی عرضیه هم داریم. یعنی مثلا ما وقتی که وجودمون، انسانیتمون رو روشن کرده، اون کمیتمون، کیفیتمون، اینها هم به توسط همون وجود موجود شده. یعنی هم ما یک ماهیت های ذاتی داریم، هم ماهیت عرضی داریم. صد را به ماهیت عرضی فعلا مثال نمیزنه، مثال میزنه به ماهیت های ذاتی، میگه ما ماهیت های ذاتی متعدد داریم که همشون به یه وجود موجودند. کلمعان ذاتیه در ماهیت الانسانیه، معانی ذاتیه، نه معانی عرضیه، معانی ذاتیه. برای انسان چیا هستند؟ من اجناسها ها الغریبه و البعیده، من بیانی است. اون معانی ذاتیه که برای ماهیت انسان وجود داره، عبارت هست از اجناس قریبه این ماهیت انسانیه و اجناس بعیده. بعیده ممکنه بعیده به یه مرتبه باشه، بعیده به چند مرتبه باشه. و فصول هل مترتبه، فصول همین اجناس که مترتبه هم هستن، التي قد تحصلت في شخص واحد منها، التي صفت معانیه یا صفت فصول و اجناس فرق نمی کنه، اون فصول اجناس یا اون معانی که تحصلت فی شخص واحد منها، منها یعنی من ماهیت انسانیه، از این ماهیت انسانیه شخصی پیدا میکنید مثل سید، همه این امور متعدد و معانی متعدد در همین شخص واحد به وجود واحد موجودند. کزیدن مثلا موجودتن، کلمان ذاتیه من اجناسها و فصولها که موجودتن یا موجودتون به وجود واحد، اگه حال بگیرید موجودتن، موجودتن بهتره. ولی
خبر باز خبر یکونه، خبر باز خبر یکونه، بعد یکون امور متبعیدن موجودتن.
نه اون که خبرشو گرفت، موجودتن به وجود واحد خبر یکونه بود، تموم شد. کلمه آن ذاتیه این مثال شروع میکنه از اینجا. کلمه آن ذاتیه اگه به منزله مبتدا بگیرید، مبتدا نیست، به منزله مبتدا بگیرید میشه موجودتون به وجود واحد. اما چون کلمه آن بله اگر خبر باشه، کلمانی رو میتونید مبتدا بگیرید، کلمانی رو میتونید مبتدا بگیرید، اگه اون کلمانی مبتدا باشه موجودتن خبره. اما کلمانی ظاهرا مبتدا نیست، پس موجودتن حال باشه خوبه، مثل معانی ذاتیه در حالی که موجودن به وجود واحد. حالا این خیلی مهم نیست. بعد خود صد را عبارت عوض میکنه که من و شما دیگه توش گرفتار نشیم، احتمالات مختلف هم نیاریم. موجودتن تبدیل میکنه به فعل، کلمه آن ذاتیه که تشخصت به تشخص واحد و تزبتت ذاتن واحده، یعنی این همون موجودتنه. به جای این که بگه مشخصتن مزبتتن، فعل عوض شده، تبدیل شده به فعل که دیگه محطش اختلاف نکنه. متشخص شده به این معانی، متشخص شدن به تشخص واحد و یک ذات شدن، تزوتت ذاتن واحد، یعنی همشون شدن یک ذات، که چون این ذات جزئی است، جزئی فلسفی نه جزئی منطقی، که جزئی منطقی بشه یه موجود ذهنی، جزئی فلسفی خارجی، چون جزئی فلسفی است، مشارن الیها به هازا و انت من نظائره ما، این شخص واحد، این ذات واحد مشارن الیه هاست به وسیله هازا یا انت یا نظائره ما، مثلا به وسیله کاف، مثلا کاف خطاب. خب اینجا مقدمه دوم تبیین شد و معلوم شد که یک ماهیت میتواند وجود مختلف بگیره. حالا مثال عوض میکنه، مثالش انسان بود، معانی ذاتیه برای ماهیت انسانیه، مثال عوض میکنه، یه خود وسیع ترش میکنه، مثال رو تبدیل میکنه به نفس انسان، که نفس انسان هم مشتمله برای ماهیت، هم این که وجود نفس، وجود قوا هم هست، وجود آلات هم هست. ول کل هذه المعانی، یعنی این معانی جنسیه و فصلیه و حتی شخصیه، اینا مجتمعتون فی نفس هل بسیطه علتی یه ذاتو، مجتمعن در نفس بسیط همی زید، زمیر نفسی به انسان بر نمیگرده، به زید بر نمیگرده، چون ایشون مثال به شخص زد، مثال به انسان کلی نزد، مثال به زید زد، بلکه تمام ایمانی مجتمعن در نفس بسیط این زید، که در واقع این نفس بسیط ذات زیده. پس همه ایمانی در یک ماهیت جمع شدن و با یک وجود موجود شدند. و هی زمیر هیه رو برمیگردونید به نفس، درسته؟ برمیگردونید به علتی هیه ذاتو، یعنی به ذات برگردونید، درسته؟ هیه یعنی این ذات زید یا نفس زید، مبدع جمعی است و صورت کل است. مبدع جمعی است یعنی تمام اون معانی قبلی عاملشون نفسه، صورتشون هم نفسه. همه رو به منوان یک مجتمعی بگیرید، صورت همه نفسه، صورت اخیرشون نفسه، اونا به منزله ماده میشن. هر کدوم از این ماهیت ها صورت دارند، هر کدوم از این ماهیت ها صورت مخصوص خودشون دارند، ولی روی همه این مجتمع یه صورت ترکیبی میاد که صورت انسانیت و صورت نفسه. این صورت، صورت الکله، یعنی کل اون چه که در تحتش هستن، این میشه صورت همه اونها. هر کدوم، هر کدوم از اینا دارای صورتند، هر کدوم دارای صورت مخصوص خودشون هستن، ولی یه صورت کل هم داریم که صورت ترکیبی است و بر همه اینها وارد میشه که همین صورت نفسه. و هی مبدا الجمی و صورت الکل، هی یعنی این نفس مبدا تمام و ماهیت ها و معانی تحت خودشه و صورت هم است. و هی به هزای فصل اخیر، در منطق گفتن فصل اخیر جامع فصول و اجناس قبلی است، تمام فصول و اجناس قبل تو فصل اخیر جمعند. حالا اینجا نفس ما صورت ماست، صورت به ازای فصله، چون فصل اخیره، این صورت هم صورت اخیره. همونطور که فصل اخیر جامعه تمام معانی قبله، صورت اخیر هم جامعه تمام معانی قبله. پس تمام ماهیات و فصول و قوا و همه رو همین فصل، همین صورت اخیره که نفس جمع میکنه. وحی یعنی این نفس یا این صورت الکل، فرق نمیکنه، این ذات هر چی دلتون میخواد بگردیم به نفس از همش بهتره. این نفس به هزای فصل اخیر است برای ماهیت زید، ماهیتی که محصل است و مفید است. دو تا صفت برای ماهیت زید میاره، المحصل لتل کلمانی، این صفت اول، المفید لما به ازای ها، این صفت دوم. المحصل لترکلمانی، نفسی که یا ماهیتی که محصل این معانی است، چون فصل اخیری دیگه، فصل اخیر محصل تمام اون فصول و اجناس قبلی است، تمام معانی را همین فصل ایجاد میکنه. یعنی با آمدنشون ها موجود میشن، پس این میشه موجود اونها، محصل اونها. صدرا نمیگه المحصل لتل کلمانی وجودن، میگه تقبومن و تجاهرن. اگر قید وجودن میابرد، وجودن میچسبونیم و محصلتن، چون حصول وجود اون معانی به توسط نفسه، نفس اون معانی رو ایجاد میکنه. اما صدرا نمیگه ایجاد میکنه، میگه قوام میده، جوهریت میده. نفس به اون معانی جوهریت نمیده، نفس به جوهر جوهریت نمیده، نفس به جسم جسمیت نمیده، نفس به اینها وجود میده، وجود نفس به اینها وجود میده، به اینها ذات نمیده. صدرا میگه تقوامن و تجاهرن، یعنی تحصل رو نسبت میده به تلکلمانی، ولی بعد قید تقوامن و تجاهرن میره، در حال که نفس قوام دهنده به ایمانی نیست، جوهر دهنده به ایمانی نیست، وجود دهنده به ایمانی هست اما قوام دهنده و جوهر دهنده نیست. لذا مرحوم سبزوری اصرار داره که تقوما و تجاورا قید محصلتا نگیر، بله غلط میشه، قید تلکل معانی بگیر. این معانی که سازنده قوامند و سازنده جوهرند، این معانی جوهری، این معانی قوامی به وسیله نفس تأثیر پیدا میکنند، نه اینکه خود قوامشون به وسیله نفس باشه، تأثیرشون به وسیله نفسه، وجودشون به وسیله نفسه، نه قوامشون. پس تقوامان و تجاهران رو قید محصله نگیر، نگو نفس تحصل میدهد قوام اینها رو. نفس قوام اینها رو تحصل نمیده، وجود اینها رو تحصل میده، نه قوامشون. پس تقوامان و تجاهران قید معانی بیه، این معانی که از سنخ مقومند، از سنخ جوهرند، اینها به وسیله وجود نفس وجود پیدا میکنه. روشن دیگه مطلب چی هست؟ المفیده لما به ازاها وجودن و فعلیتن. اینجا توجه کنید، المفیده لما به ازاها وجودن و فعلیتن. نفسی که افاده می کند به ما به ازای خودش، افاده می کند وجود و فعلیت رو. ما به ازای چیست؟ من القوه و الاله، به اینها وجود فعلیت میده. سوم، ول موادها، یعنی مفید است لمواد این قوا و آلات استکمالا و تماما، افاده میکند استکمال و تمام، یعنی قوام اون معانی به نفس نیست، به قول مرحوم سرزوری به نفس نیست، بلکه وجود این مقوم ها به نفسه. بعد این نفس ما به ازای خودش رو هم وجود فعلیت میدهد. مواد اون قوا و آلات، یعنی مواد ما به ازا رو هم استکمال تمام میدهد، چون ماده بالقوه است دیگه. وقتی که این نفس قوا رو به این ماده داد، وقتی این نفس آلات رو به این ماده داد، این ماده از اون حالت بالقوه در میاد، میشه بالفعل، میشه مستکمل، میشه تام. پس نفس به قوا وجود میدهد و با وجود گرفتن قوا، مواد این قوا بالفعل میشن، مستکمل میشن، کامل میشن و تام میشن. المفید لما به ازاها من القوا و الالات وجودن و فعلیتن، ول مواد ها حتی بعد لما به ازاهاست، مفید و ارسر اینم در میاد، یعنی المفید لمواد ها استکمالا و تماما، افاده می کند این نفس به مواد قوا و آلات استکمال و تمام. آلات قوا روشنه، قوا روشنه، آلات چی هست؟ آلات اون چشم هست، چشم هم که ماده است. آلات اون گوشه، گوش هم که ماده است. ایشون در وقتی که میگه لمواد ها، یعنی مواد قوا، چشم و گوش و زبان و دستی که لامسه داره، اون بینی که شامه داره، همه اینا رو تو همین موادها مندرج میکنه. پس مرادش از آلات همون قواست. آلات حتی تفسیر باید بگیریم بر قوا، نه آلات یعنی اعضا، چون اعضا همون موادن، موادن پشت سر همین جمله داره ذکر میکنه. قوا و آلات وجود میگیرن به وسیله نفس، و مواد اینها که چشم و امثال زالکه، اونا هم کامل میشن به توسط نفسی که قوه به اونها میده، به این ماده قوه رو میده، یعنی صورت رو بهشون میده، اونا با گرفتن این صورت کامل میشن. ولی آثارها، اینم سومی، سه چیز رو پرسر المفیده آورد، یکی لما به ازاها رو، ما به ازای نفس که قوا هستند، یکی مواد این قوا رو، یکی هم آثار این قوا رو. به آثار قوا هم تعین و تحصل میده. این نفس حاکم بر قوه مثلا باسر است، این نفسه که به قوه باسر دستور میده، ولو این دستور برای ما به تفصیل روشن نمیشه، ولی به اجمال و ارتکاز معلومه. دستور میده اینو ببین، واسطه ای که میتونه همه جهان رو ببینه بهش دستور میده اینو ببین. یعنی برای قوه اثر درست میکنه، اثر این قوه دیدنه، این اثر رو معین میکنه، میگه اینو ببین، به بقیه کار نداشته باشه. در حالی که این قوه توانایی همه رو داره، توانایی دیدن همه رو داره. این که اثر یعنی دیدن رو معین میکنه، کار نفسه. نفس اراده میکنه که چشم من اینو ببینه. البته عرض میکنم ما این اراده رو به تفصیل نمییابیم، ولی اراده هست. نفس من داره اراده میکنه چشم من میبینه، ولی خود چشم که نمیتونه سر خود کار کنه، باید دستور بگیره، دستور از نفس میگیره. و ده وقتی نفس بهش دستور داد، اثرش رو که دیدن معیناً صادر میکنه، نه مبهمن. و لآثارها، یعنی این نفس مفید آثار این قواست، به آثار قوا چی میده؟ تعین و تأثیر میده. آثاری که میتونن مطلق باشن معینشون میکنه. پس اینطور شد، نفس به معانی که از سنخ مقبل ها و جوهر ها هستند وجود داد، و به ما به ازای خودش که قواست فعلیت وجود داد، به موادشون مواد قوا استکمال داد، به آثار قوا هم تعیین داد. پس ببینید نفس این همه ماهیت رو داره سرپرستی میکنه، همه رو در خودش داره. به وجود نفس همه این ماهیت ها وجود پیدا میکنه. پس اینطور شد که چندین ماهیت تونستن به یه وجود موجود بشن. یک بار مثال زد به انسان، یک بار مثال زد به نفس. حالا مقدمه سوم، مقدمه سوم توجه کنید. مقدمه سوم اینه که این امور مختلف که تونستن با یک وجود موجود بشند، همشون میتونن با وجودهای سلام علیکم، همشون میتونن با وجودهای متعدد هم موجود بشن. مثلا جوهر موجود بشه در غیر انسان، جدای از انسان. جسم موجود بشه در غیر انسان. همونطور که اینا میتونستن جمع بشن در انسان موجود بشن، میتونن جدا جدا موجود بشن. و همین جدا جدا هم موجود هستن در خارج. منتها این جدایی مال عالم ماده است. ببریدشون عالم بالا، این جدایی کمرنگ میشه. اینا کنار هم جمع میشه. بعد ایشون مثال میزنه، میگه که به ذهنت مراجعه کن، به ذهنت. ذهنت تو همین دنیاست، ولی عالمیست غیر از عالم خارج. این امور خارجی رو که در خارج مجزا و جدای از هم موجودن بفرست تو ذهن. میبینی همه رو با صورت واحدی تونستی تصور کن، همه متفرقات رو، همه متباینات رو که در خارج متفرق بودن، در خارج متباین بودن، وقتی آوردی تو عالم ذهن خودت، همه رو شدی یکی، همه رو با یه صورت علمی نگاه کردی و تصور کردی. همچنین عوالم دیگر هم میتونن این امور متباینه و معانی متباینه رو جمع کنند. پس مقدمه سوم خلاف مقدمه دومه. مقدمه دوم میگه معانی متعدد میتونی به وجود واحد موجود کنی. مقدمه سوم میگه به وجودهای متعدد میتونی موجود کنی، ولی همین موجودهای متعدد در عالمی از عوالم تعدد دارن. ببریشون تو عالم دیگه، تعددشون از دست میره و واحد میشن. بعدم تنظیر میکنه به ذهن، که ذهن عالمی است که اگر متعددات رو بهش بدی میتونه متعددات رو متعدد نگه داره، ولی میتونه اونا رو جمع کنه. و ایزن قد یکون امور مختلفت المعانی و المفهومات موجوداتن، این موجوداتن خبر یکونه، امورون اسمه. قد یکون امور مختلفت المعانی و المفهومات موجوداتن به وجوداتن متباینته. وجوداتشون از هم جداست. حاصلتن یا حاصلتن اینو عطف گیری بر موجوداتی، یعنی عطف گیری بر خبر یکون، حاصلتن فی مواد متفرقه، که این معانی در مواد متفرقه موجود باشن، بلکه مواد متضاده که اصلا با هم جمع نمیشن. اما این تفرق و این تضاد یا این حصول در مواد متفرقه و متضاده مربوط است به عالم من العوالم و نشأت من النشاط، که همین نشأ ماست، این همین نشأ ماده است. ثم تلک الامور، همین اموری که در این عالم و در این نشأ متعددند و متفرق، همین امور به اعیان معانی ها با همون عین معانیشون و عین مفاهیمشون، بدون اینکه ماهیتشون عوض بشه، بدون اینکه معناشون عوض بشه، قد ده سلفی عالم آخر و نشأتن اخرى، در حالی که موجودتن به وجودن واحدن بسید، بره تو عالم دیگه، همین معانی بدون تغییر، وجود عوض میشه ولی معانی عوض نمیشن. اینا وقتی میرن تو عالم دیگر و نشأ دیگر، اونجا موجود میشن به وجود واحد. علاوه چن لطیف شریف شریف فاضل، یعنی وجودی هم که در اونجا پیدا میکنن، یه وجود غلیظ دنیایی نیست، یه غلیظ، یه وجود لطیف عالم، مثلا مثالی عالم عقلی. من غیر تضاد بینها ولا تضاهم ولا مباینت فی تحصلها، بین این معانی دیگه تضاد نیست، تضاهم نیست، مباینت و جدایی در حصول ندارن، با یک وجود موجود میشند. کما اشرنا الیه در اثبات وجود ذهنی و در مواضع دیگری از این کتاب، که ما اونجا هم مثال زدیم، توضیح دادیم که معانی متفرق رو میشه در ذهنتون واحد کنید، نه ذاتشون رو واحد کنید، وجودشون رو واحد کنید، موجود بشن به وجود واحد بسید. این سه تا مقدمه گفته شد. مقدمه اول این بود که ماهیت میتواند به وجودهای متعدد موجود باشد، کل علم که تونست به وجودهای مختلف موجود باشد. مقدمه دوم این بود که ماهیات مختلف میتونن به وجود واحد موجود بشن، درست برعکس مقدمه اول. مقدمه اول گفت ماهیت واحده به وجودهای متعدد، مقدمه دوم میگه ماهیت های متعدد به وجود واحد، درست برعکس اولیه. مقدمه سوم هم گفت موجودهای مختلف در نشئه‌ای میتوانن موجود واحد باشن در نشئه بالاتر. این سه تا مقدمه رو ما داشتیم. بعد حالا وارد بحث میشیم، البته هر چند وارد بحث نمیشیم از اینجا، اگرچه به ظاهر وارد بحث میشیم، ولی بازم دو تا مقدمه در پیش داریم. یه مقدمه بیان میکنه که همه موجودات اراده دارن، همونطور که همه موجودات وجود دارن، همه موجودات علم دارن، همه قدرت دارن، همه هم اراده دارن. مقدمه بعدی هم بیان میکنه که اراده اگر جزئی باشد وجدانیه و خیلی راحت معلوم میشه، کلی باشد با تعریف معلوم میشه، تعریفش آسون نیست، لذا علما اختلاف کردن در تعریفش. بعد وارد تعریف اراده میشه که به نظر من از همون جایی که وارد تعریف اراده میشه در واقع وارد ذیل مقدمه شده. پنج تا مقدمه آورده، بعد وارد ذیل مقدمه شده، در ذیل مقدمه هم داره تعریف میکنه اشاره اراده چطوری تفسیر کردن، معتزله چطور تفسیر کردن، دیگران چطور دفاع کردن، تا بالاخره آخرش نظر خودشو بیان کنه، که ان شاءالله مطالب در جلسه آینده ادامه پیدا میکنه.